بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برگو که اشکال ندارد، اشکال داره، اشکالش کجاست؟ رفع کنید. بحث ما درباره تفاوت قاعده اصولیه با قاعده فقهیه است. البته در اولی تعبیر کنیم به مسئله، فرق مسئله اصولیه با قاعده فقهیه. اگر آقایان خاطرشون باشد، شیخ انصاری و دیگران بین مسئله اصولی و قاعده فقهی فرقهایی گفتند. مثلا گاه میگن مسئله اصولی مال مجتهده، اما قاعده فقهیه مال اعم از مجتهد و مقلد، در حالی که این صحیح نیست. همینطوری که مسئله اصولیه مال مجتهده، بسیاری از قواعد فقهیه هم مال مجتهده. ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده، نمیتواند مقلد عمل کنه، اصلا نمیداند که ما یزمن چیه، ما لا یزمن چیه. بنابراین این تفاوتی که گفتن مسئله اصولیه مال مجتهد، قواعد فقهیه اعم، نه، قواعد فقهیه هم اعم نیست. ممکنه بعضی از قواعد فقهیه اعم باشد، مثل قاعده کل شیء طاهر، اما خیلی از قواعد فقهیه مال مجتهده. گاهی آمدن فرق دیگر گفتن بر این که مسئله اصولیه در تمام فقه حاکمه، از اول طهارت تا آخر مسئله اصولیه حاکمه، اما قاعده فقهیه مختص به یک بابی است. مثلا لا تعاد الصلات مال صلاته. بنابراین مسائل اصولیه گسترده است، در حالی که قاعده فقهیه گستردگی نداره. این فرقم درست نیست. چرا؟ برخی از قواعد فقهیه گسترده است، از اول طهارت تا آخر حدود جاری می شود، مانند قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج. پس این دو فرق درست نیست. فرق اول مسئله اصولیه للمجتهد، قاعده فقهیه اعم، نه، قاعده فقهیه هم خیلیش مال مجتهده. تفاوت دوم مسئله اصولیه فراگیر، قاعده فقهیه فراگیر نیست. عرض کردم قاعده فقهیه هم گاهی فراگیره. گاهی فرق سوم میگن اون این است که مسائل اصولیه نتیجهش کلیه، اما قواعد فقهیه گاهی نتیجهش جزئیه. مثلا خبر الواحد حجه، این کلیست، همه جاره میگیرد. براءت حجت، همه جاره میگیرد. اما قواعد فقهیه موضعیه، کل شیء طاهر، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. این هم صحیح نیست. چرا؟ برخی از قواعد، برخی از مسائل اصولی هم نتیجه اش جزئیه، مثل استصحاب. جناب عالی میگه این ثوب من پاک بود، حالا هم پاکه. بنابراین این سفرقی که شیخ اعلی الله مقامه و دیگران گفتن جامعنی استصحاب، بنابراین که مطلقا مسئله اصولیست. بله، شیخ انصاری میگد استصحاب در احکام کلیه مسئله اصولیه، ولی در موضوعات مسئله فقهیه. اینو میگه. چند تا فرق گفتیم ما؟ چند تا شمردید؟ 3 تا. فرق اول، المسئله الاصولیه للمجتهد و القواعد الفقهیه للمجتهد و المقلد. دوم، مسئله اصولیه فراگیره، قاعده فقهیه فراگیر نیست. عرض کردیم برخی از قواعد فقهیه هم فراگیره، مثل لا ضرر و لا ضرر. سوم، میگن مسئله اصولیه نتیجهش کلیه، اما قاعده فقهیه نتیجهش جزئیه. شیخ این را هم اعتراض دارد که استصحاب با اینکه مسئله اصولی است، گاهی نتیجهش جزئیه، مثل استصحاب صوب. اللهم بگید استصحاب در احکام کلیه مسئله اصولی است، اما در موضوعات مسئله اصولی نیست، قاعده فقهیه است. خدا رحمت کند امام اعلی الله مقامه یه فرق 4 را در درس میگفت. اجمالاً من در تهذیب نوشتم، ایشون از همون اصطلاح فلسفی استفاده میکرد. میگفت گاهی ما بهی ینظر داریم و گاهی ما فیه ینظر. ما بهی ینظر و ما فیه ینظر، فرقش چیه؟ ما به ینظر وسیله است، ما فیه ینظر هدفه. مثلا اگر کسی بخواد نظر دنیا را، نظر اسلام را در باره دنیا بگد، بگیم اسلام معتقد است دنیا ما به ینظره، مال ما به ینظر، ما فیه ینظر نیست. خلاصه فرق است بین وسیله و بین هدف. بفرمود مسائل اصولیه وسیله است، ما به ینظره. در واقع میخوام استنباط کنیم، اما مسائل فقهی ما به ینظر نیست، بلکه ما فیه ینظر است. آینه ما به ینظره، عکس ما فیه ینظر. البته این بیانم بیان خوبیست، ولی باید یه نحوی که من توضیح میدهم توضیح بدیم. ما به ینظر و ما فیه ینظر، مسائل اصولیه وسیله است، اما در حالی که قواعد فقهیه هدف است. گاهی از ما سؤال میکنن که نظر دنیا، نظر اسلام در باره دنیا چیست؟ کلام امیر مؤمنان را میخونیم، خاطرتون هست در نهج البلاغه، من بصره من ابصر به فقد اهتدا و من ابصر فیه فقد هلک. اگر به دنیا از نظر وسیله نگاه کنیم، من بصر بهی بصرت هو و من بصر فیه اعمت هو. عبارت صحیح اینه، دنیا اگر وسیله باشد بصرت هو، انسان را بصیرت میده، اما اگر دنیا هدف باشد انسان را کور میکنه. که انهو حضرت امام
اعلی الله مقامه، از همین کلام امیر مؤمنان به این فرق منتقل شده. اون این است که اگر دنیا، اگر قاعده فقهیه هدف است، در حالی که مسئله اصولیه وسیله است. مسئله اصولیه ما به ینظر، در حالی که قاعده فقهیه ما فیه ینظر. این چهار تا فرق است که علمای ما گفتن. ولی من معتقدم به وجه دیگر بگیم، اون این است که مسائل اصولی را در یه جدول بیاریم، بعدن قواعد فقهیه را هم در یه جدول بیاریم، این دوتا را روی هم قرار بدهیم تا روشن شود فرق مسئله اصولیه با قاعده فقهیه چیست. اگر آقایان تمام مسائل کفایه را در یه جدول بیاریم، یک، در مباحث الفاظ بحث از دلالت الفاظ بر حرمت یا بر وجوب یا بر مره یا بر تکرار، یعنی چه؟ بحثی در حجیت. آیا امر حجت علی الوجوب، نهی حجت علی الحرمه، امر حجت علی الفور، نهی حجت ارز کنم علی التحریم. دو، برگردیم باب ملازمات. هل هناک ملازمت بین وجوب شیء و مقدمته؟ هل هناک ملازمت بین حرمت شیء و حرمت مقدمته؟ هل هناک ملازمت بین وجوب شیء و حرمت ضده؟ در تمام اینها دنبال حجتی. آیا حجت بر وجوب مقدمه داریم؟ حجت بر حرمت مقدمه داریم؟ حجت بر حرمت ضد داریم؟ بعد برسیم به مفاهیم، در مفاهیم دنبال حجتی. بعد برسیم به عام خاص و مطلق و مقید، دنبال حجتی. بریم جلد دوم کفایه، بحث در حجیت ظواهر، حجیت خبر واحد، حجیت اجماع منقول. بعدن برسیم به اصول عملیه، بحث در حجت است که آیا حجت در این شرایط چیست. حتی در مبحث تعادل و ترجیح به دنبال حجتی. پس اگر مسائل اصولیه را در یک ردیف قرار بدهیم که من چهار بخش کرده ام در اینجا، همه اش دنبال حجتی. خدا رحمت کند، امام چه گفت؟ ما بهی ینظر، با این میخواهیم فقه را بفهمیم. در حالی که اگر جناب عالی قواعد فقهی را جدول کنی، ما بهی ینظر نیست، بلکه ما فیه ینظر، میخوام احکام را بفهمیم. الزموهم بما الزمو بهی على انفسهم، ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده. یا مثلا بگیم المؤمنون عند شروطهم، چهارم کل شرط واجب الوفا الا ما حرم حلالا او اهل حراما. در تمام اینها دنبال احکامیم، یا احکام فرعیه یا احکام وضعیه. بهتر همین، این روشی که ما انتخاب کردیم روش مطابق روزه، یعنی انسان مسائل یک علم را جدول بندی میکنه، مسائل علم دیگر را هم جدول بندی میکنه، اینها را رو در روی یک دیگر قرار میدهد، ببیند در اولی به دنبال حجت بر حکمیم، ولی در دومی به دنبال خود حکمیم. در اونجا به دنبال حجتی هستیم بر حکم شرعی، ولی در اینجا گم شده را پیدا کردیم. گم شده را بس میکنیم. المؤمنون عند شروطهم الصلح جائز بین المسلمین. بیان بند اینه. ببینیم آقا چه فرمایشی داره. ضمناً میدونید که گوش من کمی سنگین شده، اون دوران سابق نیست، باز کمی صدا را بالاتر. اتفاقا شما مؤید ما هستی. علم الاصول علم یبحث فیه عن القواعد التي یستنبط فیها الحکم الشرعی او الوظیفه التي ینتهی الیه المجتهد. دنبال ابزاریم، ابزار در علم اصول دنبال ابزاریم، با این ابزار حکم شرعی را استنباط کنیم. در حالی که در قواعد فقهیه، آقای طباطبایی، در قواعد فقهیه دنبال ابزار نیستیم، دنبال خود گم شده هستیم. المؤمنون عند شروطهم عرض کردم کل شیء طاهر ما یزمن و ما لا یزمن. خب من دیگه چون شنوائیم کمی ضعیف شده کلام شما را بهتر درک نمی کنم. اتفاقا فرمایش شما مؤید ماست، تعریف علم اصول مؤید ماست. یبحث عن القواعد التي یقع فی طریق الاستنباط، یعنی ابزاره. بخلاف قواعد فقهیه، قواعد فقهیه ابزار نیست، خود مطلوبه. رحمت الله علی الامام خوب گفته ما بهی ینظر و ما فیه ینظر. دنیا ما بهی ینظر است، آخرت ما فیه ینظر. قواعد اصولی ابزار است، همه اش بحث در حجیت. اما در اینجا بحث در حجیت نیست، بحث در چیزیست که قام علیه الحجه بانند المؤمنون عند شروطهم. خب تمر کلامو، خیلی دور نشستی، اگر بناس افاظه کنی تشی بیاری جلوتر که من بفهمم بعد از درس انشاءالله. تمر کلامو فی الفرقه بین القواعد الاصولیه و المسائل الفقهیه. اگر از ما بپرسن فرقش چیه، بگم فرق در محمولاته، محمولات علم اصول حجیته، اما محمولات قواعد فقهیه حجیت نیست، بلکه یا احکام تکلیفیه خمسه است و یا اینکه احکام وضعیه است من صحت و الفساد. خب تا اینجا ما بحث ما مقدماتی بود، برگردیم کم کم وارد مطلب بشیم. کتاب هایی که در قواعد فقهیه نوشته شده نظمی در اونها نیست. این کتاب هایی که من دیروز 16 تا کتاب شمردم، اکثرش را دیدم فاقد نظمه. همینطورا خیلی جسارت نباشد بدون مناسبت بحث میکنم. گاهی قاعده عبادت را در کنار معاملات، معاملات را در کنار سیاست، نظمی نیست. من فکر کردم که قواعد فقهیه را نظمی ببخشیم بتونیم تبویب کنیم، ولذا من برای قواعد فقهیه 5 فصل بستم. فعلا وارد فصل اول می شویم. فصل اول کدام؟ اون قواعد استکشافی، قاعده ای که با اونها موضوع را استکشاف بکنیم. دورش به قول عرب ها، نقشش به قول شما استکشافه. میخواد موضوع را برای ما کشف کند. 12 قاعده در اینجا آورده ای. تمام این 12 قاعده کارش استکشاف موضوع. صفحه را بیارید، صفحه را بیارید، همهش استکشاف موضوع. بله، صفحه 12 بیارید. قاعدتو من ملک شیئن ملک الاقرار به، اولین قاعده است که میخوام بحث کنیم. اون این است که اگر کسی مالک چیزی شد، اقرارش هم در باره او حجت، استکشاف موضوعه که آیا این آدم حق اقرار دارد یا حق اقرار نداره. میگه مالک، اگر کسی مالک شد به دنبالش اقرارش حجت. دوم قاعدتا، شما نگاه کنید، کل شیء لا یعلم الا من قبل صاحبه فیصدق قوله فی. صاحب در اینجا مالک نیست، اعم از مالکه. الان عبایش در اختیار من، ممکنه مالک باشم، ممکنه آریه باشد، ممکنه اجاره باشد. آقا این پاک است یا نجس؟ گفتم پاک، قولش حجته. کل شیء لا یعلم الا من قبل صاحبه. زن، تو حائزید یا طاهر؟ قولش حجته. چرا؟ لا یعلم الا من قبل صاحبه. زن، تو شوهر دارید یا نه؟ عرض کنم دارم یا ندارم. این 12 قاعدهی که الان میخونیم، کار اینها استکشاف موضوعه. سوم، کل من یسمع قوله فی المرافعه فعلیه الیمین مدعیان کانه او منکرن. گاهی از اوقات کسی قولش حجته، ولی باید بدونیم در مرافعه اگر قول کسی را قبول کردیم، یا باید بینه داشته باشد، و اگر بینه ندارد حتما باید یمین داشته باشه. مثالش کجاست؟ منکر قسم نخورد، نکول کرد. قاضی میگد جناب مدعی تو قسم بخور. قول مدعی در صورتی قبول است که چه کند؟ یمین داشته باشه. قانون کلیست در قضا، اگر قول کسی را قبول کردیم، اگر بگه ندارد، هیچ ندارد، حتما باید یمین داشته باشه. تظهر السمره فی رد المنکر الیمین علی المدعی او نکولو. چهارم، بله، ما که هنوز نخوندیم، اونجا که نرسیدیم، شما باید اجازه بدید کم کم برسیم. حجیت قول زلیت فی ما یخبر، حجیت قول زلیت فی ما یخبر. این فرقش با اولی چیه؟ با دومی، با دومی چه فرق داره؟ در دومی این آقا ممکنه مالک نباشد، امین باشد، ولی در اینجا زلیت است، حتما باید مالک باشه. فرقش میاد. قاعدت الید امارت الملکیه. دیگه ید المسلم امارت التزکیه. در تمام اینها کار ما استکشافه، کشفه، کشف موضوعه. سوق المسلمین امارت التزکیه. قاعدت الالزام، اگر سنی به یک مسئله معتقد شد ولو برخلاف عقیده من باشد، من میتونم به حرف او عمل کنم ولو برخلاف عقیده منه. اقرار العقلا علی انفسهم جایز، استکشاف موضوع. القرآن لکل امر مشکل، این در واقع استکشاف موضوعه. قاعدت العدل و الانصاف که آقایون کمتر شنیده اید، قاعدت العدل و الانصاف معمولا در قضاوت مسائل مطرحه. آخر یادداشت کنید قاعدت حجیت الید قاعدت حجیت قول العدل الواحد. این دوازده همه. تمام این دوازده قاعده در حقیقت استکشاف موضوعه. من نمیگم منحصر به همین دوازده تاست، ولی این دوازده تایی که در این فصل آمده همش استکشاف موضوعه. صدا بهتر شد یا نه؟ بهتر شد. خب به همین منوال باشه. در تمام این دوازده مورد جناب قاعده کارش استکشاف موضوعه. متصدق بلنگو عرائز من بشنوید، به همین حالت نگه دارید. خب سؤال، چطور شد که از میان این دوازده قاعده من قاعده من ملک شیئن را جلو انداختم؟ من ملک شیئن ملک الاقرار به، این جلو انداختم. چرا؟ عرض کنم تیمنن و تبرکن. حضرت امام اول رساله فقهی که به قلم خودش نوشته این قاعده است، من ملک شیئن ملک الاقرار به. این قاعده خطش بود، اخیراً چاپ کردن تحت عنوان القواعد العشر. القواعد العشر اگر دفتر امام مراجعه کنه انتشارات هست. اولین قاعده‌ای که حضرت امام بحث کرده این قاعده است، من ملک شیئن ملک الاقرار به. منم تیمنن و تبرکن در این فصل این قاعده را جلو انداختیم. رساله حضرت امام در واقع حاشیه هست بر قاعده شیخ انصاری. شیخ انصاری هم این قاعده را دارد در آخر مکاسب. در آخر مکاسب این قاعده را دارد، من ملک شیئن ملک الاقرار به، این را دارد. در واقع رساله امام حاشیه بر رساله شیخ انصاری است. شیخ انصاری مثبت، امام نافیه. در واقع اگر این رساله را با رساله شیخ مطالعه کنیم به دست می آید که این رساله در حقیقت نوعی حاشیه بر رساله مرحوم شیخه. پس چه کنیم؟ برای اینکه این قاعده برای ما روشن شود دو کتاب را مطالعه کنیم. یکی رساله شیخ در آخر مکاسب، دوم حاشیه امام را مستقلاً در القواعد العشر مطالعه کنیم. اگر به دومی دسترسی نداری لااقل اولی را میتونه مطالعه کنیم. این قاعده قاعده ایست مثبت و قاعده ایست برای ما مفید. چه رقم این قواعد را بحث کنیم؟ روش ما چیه؟ باید در اینجا روش را بیان کنیم. اولا معلوم شد که فصل اول در باره قواعد استکشافی است که موضوع را کشف میکنه. روش چه رقم؟ صفحه را بیارید، صفحه 14 بیارید، بله 13 چشمن نبید. روش ما اینه، در تمام این قواعد اگر انشاءالله بلنگو اصلاح بشه و اصلاح شده، روش ما اینه. اولا کلمات فقها را بیان میکنیم. زحمت داره البته. هر قاعده ای که میرسیم کلمات علما را از قدما و متأخرین و احیانا اهل سنت بیان میکنیم. این روش. دو، بعد از کلمات فقها کلمات فقهای اهل سنت را میاریم، ببینیم اونها همین قاعده را قبول دارن یا نه. سوم مفردات قاعده را معنا میکنیم. من ملکه، ملکه مراد چیه؟ شیئن مراد چیه؟ الاقرار به چیه؟ مفردات قاعده را معنا میکنه. این روشی چهارم دیگه مدرک قاعده. حالا که قاعده مفرداتش روشن شد، مدرک قاعده از کتاب و سنت، از عقل اجماع چیز. بعد از آن که اینها را بیان کردیم، برمیگردیم به تنبیهات. تنبیهاتی که عرض کنم در اینجا مناسبه. بله بله، ادله اول الاستدلال علی القاعده است دیگه، از کتاب سنت. بعد تنبیهات رو میاریم. مثلا اول تنبیه ما اینه، من ملک شیئن، دقت کنید، من ملک شیئن ملک الاقرار به. این با قاعده اقرار العقلا ادا انفسهم جایز چیه؟ چه فرق میکنه؟ آیا این دو قاعده است یا یک قاعده؟ حضرت امام میخواد این قاعده را منکر بشود، بگد این قاعده مقتبس از چند قاعده است، چند قاعده را جمع کردن اسمش گذاشتن من ملک شیئن ملک الاقرار به. ما خواهیم گفت فرق این قاعده با قاعده الاقرار العقلا چیست. عرض کردم خدمتتون، ثانیاً من ملک شیئن ملکیت مراده یا سلطه مراده؟ گاهی سلطه هست اما ملکیت نیست. ثالثاً حد حدود قاعده را بیان کنیم. در تمام این قواعدی که خدا اگر اجازه بفرماید ما بحث کنیم، روش ما این خواهد بود. البته قواعد تا قاعده فرق میکنه، ممکنه برخی از قواعد تنبیه نخواد، بعضی از قواعد تنبیه میخواد. یه چیزی که از قلب افتاده تطبیقات این قاعده است. این قاعده را که خوندیم، من ملک شیئن ملک الاقرار به، تطبیقاتش در باب طهارت، در باب صلات، در باب زکات، تنبیهات. بنابراین من از سروران خواهش میکنم، من روی این نوشتن قواعد زحمت کشیدم، عرض کنم خدمتون که در اختیار میگذارم، اما میخوام از افکار شما هم استفاده کنم. استفاده در صورتی است که شما پیش مطالعه کنید این ورقه ها را، یکی هم اون رساله شیخ را ببینید. اگر رساله حضرت امام هم ببینید بهتر، فردا انشاءالله ببینید این صفحه درست شد یا مشکل باز درست شد. بسیار